منزلمون حتی مثلا نظم گرفته، قشنگ شده، وقتی میفهمی حتما ابراز کنی.
بله.
این یعنی گفتن این مشاهدات من، این بیان کمک میکنه با به هم نزدیک بشی. یکی دیگه از راهکارها اینه که ما نقاط اشتراک فرهنگیمون رو پررنگ تر کنیم.
بله.
یعنی تو گفتگو با هم دیگه بیایم ببینیم چه نقاطی بین ما هست که اینا کاملا مشترکه، اینا رو پررنگ ببینیم. ما توی مثلا طریقه غذا خوردن با هم دیگه مشترک، توی اینکه باید چه لباسی بپوشیم، کجا مهمونی بریم، کجا نریم مشترکیم. تو ممکنه مثلا تو بعضی مسائل ریز و جزئی خورده فرهنگ های اختلافاتی داشته باشیم، اینقدر اونها رو پررنگ نکنیم که ما بقیه اشتراکاتمون هم دیده نشه.
بله.
نه، ما باید اشتراکات رو یه خورده پررنگ‌تر، اون نیمه خالی رو همیشه نگاه نکنیم، نیمه پر لیوان رو هم حتما ببینیم و بسنجیم. مورد بعدی با یک مثالی عرض میکنم. یه خانومی یه بار میگفت که روز اول عقدمون، یعنی مثلا ما ظهر عقد کردیم،
بله،
شب با همسرم بودیم، چنان عصبانی شد زد تو گوش من.
عجب.
یعنی همون روز اول عقد.
اول.
خب این یک هشداره، این یک علامته، یه علامت بسیار مهمه. یعنی من با کسی ازدواج کردم که توان کنترل هیجاناتشو نداره. اینجا باید چی کار کرد؟ تو اینجور مواقع که خیلی میبینیم وضعیت حاده، باید حتما از مشاور کمک بگیریم. این بحث مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره حین ازدواج، مشاوره زندگی مشترک و خانواده رو حتما جدی بگیریم، به خصوص که اگر مشکلات ما بخواد تو مباحث فرهنگی بیشتر و بیشتر خودش رو نشون بده.
بله.
در خصوص بحث خانواده ها هم یک نکته ای رو عرض کنم. یه راهکار خیلی مهم اینه که رو کیفیت ارتباط با خانواده ها به جای کمیتش بیشتر کار کنیم. ممکنه یه آقایی، یه آقا دامادی از فرهنگ خانواده همسرش خوشش نیاد، نپسنده، نیاد کلن بگه من دیگه با خانواده تو، من دیگه با پدر تو حرف نمیزنم. نه، این خانومی که شما باش ازدواج کردی بخشی از اون خانواده است و چاره ای نداری که بالاخره رفت و آمد کنی.
بله.
اگر اذیت میشی، اگر فرهنگشون با شما منطبق نیست، کیفیت رابطه رو بالا ببر، کمیتش رو خواستی میتونی قدری کمتر کنی، کمتر رفت و آمد کن، ولی رفت و آمد خوب، مؤدبانه و صمیمانه ای داشته باش. حالا لازم نیست در هفته دو بار سر بزنی، یه بار برو، ولی همین یک بار که سر میزنی، همین یک بار رو با صمیمیت و ادب رفتار کن. اینم پس به عنوان یک راهکار. و اصل اساسی هم که عرض کردیم همون گفتگو هست. گفتگو در مورد
بله.
مسائل مختلف فرهنگی میتونه ما رو برسونه به اون آرامشی که مد نظرمون هست و به دنبالش هست.
بسیار خیلی ممنون. توجه داشته باشید که این داشتن انعطاف در خانواده جز اون راهکارهایی که ما داریم بهش اشاره میکنیم صحبت کردیم. تحقیق در مورد تفاوتهای فرهنگی شد یکی از راهکارهای دیگه. موضوع فرهنگسازی، شناخت ارزش‌ها، توجه به اشتراکات، کمک گرفتن از مشاور، بالا بردن کیفیت رابطه با خانواده همسر و راحل انتهایی که اشاره فرمودن، موضوع گفتگو کردن بر سر این اختلافات. خب گفتیم که فرض بکنید که وقتی اختلاف فرهنگی در زندگی پیش میاد، حرف مرد اولویت داره یا حرف زن؟ گفتیم فرض بفرمایید. حالا بعضی از بزرگواران اشاره کردن که حالا این اگر اینجوری باشه اونجوری باشه این اختلاف اصلا پیش نمیاد. حالا ما گفتیم حالا شما فرض بذارید یا دیدید، مواجه شدید با این موارد، تجربه داشتید در این خصوص، هم خودتون یا خانواده دیگری که در کنارتون هستن، از کسان و اطراف و نزدیکانتون یه اختلاف اینجوری پیدا کردن، به نظر شما اولویت با حرف مرد یا حرف زن؟
زن را خدا فرشته آفریده، برای همسرش آرام جانی آفریده، باید همیشه زن گذشت کنه. با تشکر، خدا به شما.
۹۱۲-63-37 در اسلام زن یا مرد سالاری نیست، تقوا سالاری، احکام و دستورات خدا باید حاکم باشه. هر کس حرفش با احکام منطبق بود، حق با اوست.
بستگی داره. یه وقت میبینی مرد از همون روز اول طوری رفتار میکنه که حرف حرف من باشه، و برعکس زن حرف اول میزنه. مثلا ممکنه زن حقوق بگیر باشه یا مرد وضع باباش خوب باشه، نه این خوبه نه اون. چه خوبه که مزیت‌های مادی اسبابی باشه برای تقویت فرهنگ معنوی خانواده.
درست فرمودید آقای جعفری عزیز از فسا، ولی میگن اونی که حرف اولو میزنه مهم نیست، اون که حرف آخرو میزنه اون مهمه.
بوی خدا تو خونه بیاد، یعنی خدا حاکم باشه و همیشه انسان خدا محور باشه، انسان میتونه خوب تعامل کنه تو اختلافاتم، ببینه خدا چیشی میگه. یک واقعیت مسلمه، حالا یا مرد بشه یا زن خیلی تفاوتی نمیکنه. انسان این منیت ها تکبر های غرورامون رو کنار بگذاریم و بیاییم با خدا رفیق شیم و همیشه تو همه اختلافاتمون خدا رو در نظر بگیریم.
خب یه شنونده ای اشاره فرمودن که حرف اون کسی پیش می رفته، ظاهرا اینجوری نوشتن، که با زور و بیمنطقی داد و هوار راه میندازه. خدا به داد این خانواده برسه. باید به طرف مقابل فرصت داد تا تیزی آتش فروکش کند تا موقع مناسب ارزیابی شود. 911-52-99
ما ارامه
که با این در اگر در بند در مانه در مانه
ما ارامه
بره.
آره ماستا، صداقت مهمه، ولی بعض وقتا هم دختر و پسر نمیدونن تو خواستگاری چی باید بگن که بعدن مشکلی پیش نیاد. خب این دیگه کار بزرگتراست. ببینم تو خودت صداقت داشتی؟ نیاز نبود. مگه میشه تو خواستگاری نیازی به صداقت نباشه؟ آره وجدان، زحمت صداقت با بابام بود. مثلا همین آخری های جایی رفتیم، بابای دختر خیلی دو به شک بهم نگاه میکرد. بابام گفت به قیافش نگاه نکنید، خیلی کاریه. چه احترامی هم سرت گذاشته. ریشه در عقده های سرکوب شده دوران کودکی داره. بفرمایید.
درودت مستاد.
درود جانم، درود. آتش به جان شده ای.
آتش فشان شده.
باید که دست افشان شوی.
آخ جان بر کلامت میدهم.
جان را چه خواهم، اندکی پول و طلاست هر ریز کن.
جان هرچه خواهی حاضرم، لیکن سخن از پول نه.
مشتری های ما رو. خیلی خوب، چی شده؟
به واقع مستاد، زخمی در زندگی سر باز کرده که مرهم نمی گیرد.
نابود دیابت داری.
زخم بر پیکره نیست، زندگانی مکدر شده. مدتی گرهی در رشته محبت همسر افتاده بود، تا سخن میراندم میگفت این چیزان اون آبجه اون مامان یادت داده. به دستور همسر به مشاوره رفتیم، درد هویدا شد، اختلاف فرهنگی.
مشاور چی گفت؟
اول گفتشنید فراوان درباره فرهنگ ها.
خب گفتشنید کردید؟
فراوان همیشه بوده، همسر گفته من شید.
خب خوبه. دومی
رفت و آمد با خواهر جان.
قضیه بو میده. ببینم مشاورتون آشناست؟
آری مستاد، رشته دوستی با همسر دارد.
معلوم بود. ببین این رفت آمده تلس نیفتی توش. مستاد خب برای آشنا شدن با فرهنگ هم دیگه خوبه که با خانواده‌هاشون بیشتر رفت آمد کنن. نفت وجدان، زنش با دوستش، همون که مشاوره، ساخت و پاخت کردن که اینجوری بره خونه آبجیه زندگی اونو به هم بزنی. تو مطمئنی؟ من تا کی باید این چیزها رو یادتو بدم آخه وجدان؟ ببین شاعر میگه پرمکر و فریب است این راه، بپرهیز زین آمدن و رفتن پررنج و بلاخیز. کی زن شده آمیخته با خواهر شوهر، آمیخته همگر شده بودن جلاوی. بفهم ببین با همون گفت و شنید برو جلو، به زندگی خودت و آبجید رحم کن.
به چشم استاد، به چشم، بدرود بدرود
استاد. یه خود زیادی شلوغش نکردی به نظره؟ وشتان جلوی یه سونامی رو گرفتم.
خیلی متشکریم از آقای حیدرزاده به خاطر تعیین بخش. 10:40 است و برنامه راه زندگی رادیو معارف رو میشنوید و موضوعی که این هفته انتخاب کردیم مهارت مدیریت اختلافات فرهنگی در خانواده و با حضور حجت الاسلام دکتر احسان فدایی داریم امروز راجع به راهکارها یا مدیریت شرایط کفایت فرهنگی در خانواده صحبت میکنیم. آقای دکتر 3-4 فرصت تکمیل بحثتون رو داریم، بفرمایید.
ممنونم. ما بعضی وقتا یه سری تفاوت‌های فرهنگی با هم دیگه داریم که تکلیف اونها رو روشن نمی‌کنیم.
بله.
یعنی سال‌های سال ما این تفاوت‌ها رو یدک می‌کشیم دنبال خودمون، ولی هیچ وقت تصمیم نمی‌گیریم یک بار برای همیشه اونها رو حل و فصل کنیم. ما باید جوری با هم دیگه تفاهم کنیم، جوری با هم دیگه ارتباط داشته باشیم، جوری برنامه ریزی کنیم که یک بار برای همیشه این تفاوت‌ها رو کنار بگذاریم یا حل و فصلشون کنیم. پیش مشاور میریم، بریم خودمون حرف بزنیم، با هم دیگه حرف بزنیم، کتاب میخونیم، بخونیم، کارگاه شرکت میکنیم، شرکت کنیم، ولی بالاخره باید این مسئله یک بار برای همیشه روشن بشه. اینجور نباشه ادامه دار باشه تا پایان زندگیمون و بعد هم بگیم من از این زندگی ناراضیم. نه، خودت به مسائل توجه نکردی. بله. و بیایم اولویت بندی کنیم. آقا و خانم محترمی که میدونی تو 5 مسئله با همسرت تفاوت داری، اونم تفاوت فرهنگی جدی، اونها رو یادداشت کن، ببین کدومش نمره اول رو میاره، اون رو اولویت بده، رو همون کار کن. ممکنه برای تغییر یک صفت در ما انسان‌ها 1 لازم باشه تلاش کنیم.
بله.
2 لازم باشه زحمت بکشیم. اصلا ناامید نشو. بعدن برو نوبت بعدی. پس ما باید تلاش کنیم این تکلیف تفاوت‌ها رو روشن کنیم. راهکار بعدی اینه که تعصب‌ها رو کنار بگذاریم.
بله.
یک سری تعصباتی که من با خودم آوردم تو زندگی مشترکم و شده چارچوب فکری من، بر اساس همون تعصبات که دیروز هم اشاره کردم از آیه شریفه قرآن کریم که انا وجدنا آباءنا علی امته، ما گذشتگانمون اینجوری رفتار کردن، ما اینجوری رفتار میکنیم. این تعصبات گذشته رو، تعصبات غلط البته که داره آسیب میزنه، ما اینها رو کنار بذاریم. مورد بعدی اینه که بحث‌های قدیمی رو هی پیش نکشیم، این نبش قبر نکنیم خاطرات گذشته رو، که یادت پدرت مثلا تو عروسی به من چی گفت، یادت مادرت اونجا چه رفتاری با من کرد، تو محضر این اتفاق افتاد. هر روز اینها رو یادآوری نکنیم. این نبش قبر کردن چیزی از گذشته تغییر نمیده، فقط باعث میشه زندگی الانمون خراب بشه، آیندهمون تلخ بشه. و تا میتونیم همسرمون رو به هیچ وجه، به هیچ وجه تأکید میکنم، به هیچ وجه با دیگران مقایسه نکنیم. این مقایسه کردن بسیار آسیب زاست. وقتی شما میگی که خانم فلان فامیل بیشتر به خودش میرسه، تو هم به خودت برس، ببین مثلا خواهرم چجوریه، تو هم مثل اون باش، ببین دست پخت زنداداشم چقدر خوشمزه است، تو غذا میپذی این مدلی. خب این مقایسه کردن حال آدم رو بد میکنه و باعث میشه ناامید بشیم از هر گونه تغییری. و اگر بخوام خیلی کلی به تفاوت‌های فرهنگی و راهکار اصلی تفاوت‌های فرهنگی در واقع به عنوان شاه کلید اشاره کنم، همون مدارا کردن در زندگی مشترکه.
بله.
ولی مدارا به چه مدل؟ به نوعی که ما رو به سمت تغییر همدیگه ببره. یعنی خیلی با آرامش بدون هر گونه هیجان و رفتار شکننده‌ای که متاسفانه ما بعضی وقتا موقع عصبانیت هیجانی میشیم، کنترل خودمون رو از دست میدیم.
بله.
و ممکنه هر حرفی رو بزنیم. و در پایان عرائزم ما در ماه مبارک شعبان میخونیم و امر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک در صلوات شعبانیه، خیلی زیباست. یادمون باشه هر قدمی برای زندگی مشترکمون بر میداریم، اگر با هم حرف میزنیم، اگر تلاش میکنیم، اگر مشاوره میریم، اگر حتی مطالعه میکنیم، هر قدمش طاعت خداوند متعال درش هست و خدای متعال انشالله ازمون راضیه. ته تهش اهل بیت علیهم السلام هم انشالله ازمون راضیان که فرمود سعدیا اگر عاشقی کنی و جوانی،
عشق محمد بس است و
آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام دکتر احسان فدایی، روانشناس و مشاور خانواده، که این هفته در برنامه راه زندگی میزبانشون بودیم. با شما خداحافظی میکنم. برنامه همچنان ادامه داره تا 11 صبح.
چند لحظه اندیشه.
آرزو تازه دبیرستان رو تموم کرده بود که با یه دنیا آرزو رخت سپید به تن کرد و پای سفره عقل نشست. آرزو اون روزا تحمل حتی یه لحظه زندگی بدون مرد رویاهاش رو نداشت و همین عشق پرشور بود که باعث رضایت خانواده ها به وصلتی شد که عروس و داماد از قبل عهد و پیمان اونو بسته بودن. زوج جوان هنوز زیر یه سقف نرفته بودن که ساز ناسازگاری اونا با همدیگه کوک شد و از همون دوران عقد اختلافات آرزو و همسرش شروع شد. اختلافاتی که آرزو مقصر اون رو همسرش میدونه که خیلی زود از اون دل زده و خسته شده و از اینکه در اوج جوانی تن به ازدواج داده پشیمون شده. آرزو میگه به خاطر عشقی که داشته بعد از هر بار اختلاف دوباره از نو شروع میکرده و تا اصرار خانواده به جدایی از همسری که با او سر سازگاری نداشته و قدمی برای شروع زندگی مشترک بر نمیداشته هم بیفایده بوده. همین عشق پرشور اونا رو راهی خونه بخت میکنه، اما اختلافات و دعواها روز به روز بیشتر و شدیدتر میشه تا جایی که به دنیا آمدن آرمان هم چراغ کم فروغ این زندگی رو روشن نگه نمی داره و آرزو حالا در سن 25 سالگی به تنهایی بار زندگی خود و پسر خردسالش رو به دوش می کشه. آرزو تنها یکی از هزاران دختر و پسر جوانی که در اوج روزهای پرشور زندگی دل در گرو عشق بی پایان می دن، اما خیلی زود بنیان خانواده‌ای که با هزاران آرزو بنا نهادن فرو می‌ریزه.
خیلی ممنون از همکار ارجمندم سید حمید حسینی عزیز که این بخش رو اجرا کردن. روزای دوشنبه بخش سواد حقوقی داریم و گفتگوی تلفنی که با سرکارخانم دکتر کاظمی خواهیم داشت، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. خانم دکتر سلام عرض میکنم، روز شما بخیر و اعیاد شعبانی بر شما مبارک باشه انشالله.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که همگی موفق باشن.
زنده باشید. خانم دکتر، ما وقتی که موضوع کفیت فرهنگی در خانواده رو بررسی میکنیم یه اصطلاحی داریم که همسان همسری هست. منظور از همسان همسری چیه؟ توضیح بفرمایید. و اینکه در صورتی که این عدم صداقت زوجین حالا جایی ثابت بشه، آیا ضمانت اجرای قانونی هم وجود داره برای برخورد با این بی صداقتی یا نه؟
بله، مسئله مهمی رو خب شما اشاره فرمودید. مسئله همسان همسری به معنای گزینش همسر از بین کسانی است که تشابه و سنخیت بیشتری با فرد داشته باشند.
بله.
خب ببینید، همسانیه میان دوتا همسر علاوه بر این که اینها رو به هم به سوی همدیگر بیشتر جذب میکنه، پیوند و وصلتشون رو هم استوارتر میکنه، یعنی در طول زمان هم به هر حال تضمین کننده ادامه این زندگی مشترک است. و خب متاسفانه ناهمسانی میان دوتا همسر ما دیدیم در بسیاری از موارد سرچشمه کشمکش های خانوادگی و به هر حال اختلافات و اینها هست. ببینید در خصوص انواع همسان همسری اگر بخوام خدمت دوستان عرض کنم، ما همسان همسری جغرافیایی رو داریم، یعنی اثبات شده کسانی که از نظر جغرافیایی محل زندگیشون به هم نزدیکتر هست معمولا صفات و عادات همگون و هماهنگ زیادی رو با هم دیگر دارن. همسان همسری جسمانی رو ما داریم که شاید کمتر هم بهش توجه شده، یعنی وزن و قد و استخوان بندی و به هر حال اون فیزیک ظاهری زوجین نزدیک باشه، شباهت داشته باشن با هم دیگر.
بله.
همسان همسری تحصیلی رو داریم که خب مسئله بسیار مهمی است. وقتی که به هر حال همسنگ باشن زوجین از نظر تحصیلی، توافق میان زن و شوهر به هر حال بیشتر میشه دیگه، چون همگونی تحصیلی باعث میشه که تناسب اندیشه و جهانبینیشون و نوع نگاهشون به مسائل به هر حال نزدیکتر باشه به هم دیگر. همسان همسری اجتماعی رو داریم که هر چقدر زوجین از نظر منزلت اجتماعی پایگاه شغلیشون به هم نزدیکتر باشه،
بله،
معمولا سازگاری های بهتری رو دارن پس از ازدواج. همسان همسری بر مبنای منش ها رو داریم. ببینید دوستان، یک مسئله که خیلی مهمه در ارتباط بین دو همسر این هست که خلقیات و منش های دو همسر باید تکمیل کننده و بر حال تسریع کننده در روابط باشه. ببینید ما همیشه میگیم که طرف مقابل باید خصلتاش مثل خود ما باشه، در حالی که ببینید اگر هر دو زوج مثلا هر دوشون به هر حال یک شخصیت مثلا خشنی رو داشته باشن، خب دو تا فرد خشن که به هر حال کارشون به اختلاف میرسه دیگه، ولی اگر یکی نرم خو باشه و دیگری به هر حال یک مقدار مثلا سلطه‌جو باشه، این باعث میشه که این به هر حال بیشتر بتونن همدیگر رو بپذیرن و با هم کنار بیان. این مهمه که ما ویژگی های تکمیل کنندگی رو در خلقیات و منش ها در طرف مقابل به هر حال دنبال کنیم. همسان همسری ذهنی بسیار مهمه دوستان عزیز، این که زوجین از نظر سطح هوشی نزدیک باشن به همدیگر. ما مواجه شدیم با زنانی و مردانی، خانم ها و آقایانی که طرف مقابلشون خب کم هوشتر بوده، بهره هوشیش کمتر بوده، ما دیدیم که به هر حال این فرد احساس ناراحتی میکنه. یک آقایی بود حتی بیان میکرد که من مثلا میرم در مسائل کاری، حالا زندگی و اینها، وقتی میخوام با همسرم مشورت کنم،
بله،
نظر ایشون رو مثلا اخذ کنم، کمک فکری از ایشون بگیرم، مثلا میبینم ایشون میگه در یک فضای دیگری یک مسائلی رو مطرح میکنه که اصلا اولویت ما نیست.
بله.
و این نشون میده که به هر حال بهره های هوشی وقتی متفاوت هست، این باعث میشه که احساس به هر حال خرسندی و رضایتمندی مقدار کاهش پیدا میکنه در زندگی مشترک. همسان همسری مذهبی و تعلقات دینی هم خیلی مهمه. گاهی اوقات وقتی که این همسان همسری مذهبی وجود داره، افراد شاید میتونن از خیلی از خواسته ها و به هر حال اون ایدئال هاشون هم چشم پوشی کنن به خاطر این قضیه. حالا خدمت دوستان عرض کنم، اگر صداقت در هنگام انتخاب همسر وجود نداشته باشه، منجر به فریب طرف مقابل در ازدواج بشه، قانونگذار این مسئله رو پیش بینی کرده. از مهمترین موضوعات حقوق کیفری خانواده هست بحث فریب در ازدواج و قابل پیگیری هستش در دادسرای عمومی محل وقوع جرم. بر اساس ماده 647 قانون مجازات اسلامی، اگر یکی از زوجین قبل از ازدواج طرف مقابل خودش رو به امور واهی از قبیل تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص و مجرد بودن و امثال این مسائل فریب بده و عقد بر مبنای این مسائل واقع شده باشه، فرد مرتکب یعنی فرد فریب دهنده به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم میشه. و طبق ماده 1128 قانون مدنی، اگر در یکی از زوجین یک صفت خاصی شرط شده باشه، مثلا شرط شما این بوده که طرف مقابلتون مجرد بوده باشه، ازدواج قبلی مثلا نداشته باشه یا سایر شروط، و بعد از عقد معلوم بشه که طرف مقابلتون این صفت رو نداشته، یعنی قبل از عقد اصلا نداشته و بیان نکرده، برای این فردی که فریب خورده حق فسخ رو قانونگذار به رسمیت شناخته، یعنی علاوه بر جزای کیفری طرف مقابل حق فسخ هم برای فرد فریب خورده پیش بینی شده. ببینید دوستان، بر اساس ماده 1131 اعمال حق فسخ در نکاح فوری است. یعنی شما به محض اینکه اطلاع پیدا کردید که فریب در حال خوردید از طرف مقابل، این حق رو باید اعمال کنید. اگر اعمال نشه به صورت فوری، این حق ساقط میشه، یعنی در طول زمان دیگه استمرار نداره. ببینید فسخ نکاح هم با طلاق خیلی متفاوت، اصلا نیازی به تشریفات مرسوم در طلاق و حکم دادگاه و اینها نیست، یک حکم اعلامیه. شما فقط مراجعه میکنید به دادگاه برای ثبت فسخ نکاح و پس از صدور حکم فسخ نکاح از طرف دادگاه هم زوجین میتونن به اداره ثبت مراجعه کنن و با ارائه حکم فسخ نکاح نام همسر رو از شناسنامه‌شون حذف کنن، یعنی گویا اصلا از ابتدا چنین ازدواجی اصلا وجود نداشته.
بله.
در خصوص وضعیت مهریه هم خدمت دوستان عرض کنم، به استناد ماده 1101 قانون مدنی اگر فسخ نکاح در دوران عقد اتفاق افتاده باشد، هیچ مهریه‌ای به این خانم تعلق نمیگیره، برخلاف طلاق که خب مستحضرید اگر در دوران عقد طلاق اتفاق افتاده باشد نصف مهریه به خانم تعلق میگیره، ولی در فسخ نکاح این مهریه تعلق نمیگیره.
بله.
مگر اینکه عیوب خاصی در مرد بوده باشه و اینها که حالا شرط خاصی داره، در این صورت نصف مهریه به خانم تعلق میگیره. در صورت فسخ نکاح پس از ازدواج، ولی این خانم مستحق در واقع تمام مهریه‌ای هستش که در عقد نکاح ذکر شده. من یه مسئله رو خدمت دوستان عرض کنم. ببینید نقش دفترداران
تو 30 ثانیه وقت داریم
برای جلوگیری از فریب در ازدواج خیلی پررنگه. چون ببینید شما وقتی که میرید در دفترخانه و عقد نکاحتون رو ثبت می‌کنید، شغل زوجین در اونجا مثلا ثبت میشه، درآمدشون ثبت میشه، تجردشون، یعنی دفترداران میتونن با یک بررسی اجمالی در مدارک زوجین و مثلا اخذ گواهی تجرد رو اینا میتونن از ثبت احوال بله. مثلا بخوان که ایشون براشون بیاره مدارک تحصیلی، حالا گواهی شغلی و اینها رو بررسی کنن، تا حدود زیادی میتونن از به هر حال فریب در ازدواج و تدلیف در ازدواج جلوگیری کنن. و اگر شخصی غیر از خود زوجین مثل نزدیکانشون، پدر و مادرشون و واسطه در ازدواج موجب فریب در ازدواج شده باشه، یک سری مشخصاتی رو مثلا عنوان کرده باشه که در این فرد نیست،
بله.
در این صورت فرد فریب خورده میتونه برای جبران خسارتش به این فرد فریب دهنده، حتی اگر خود زوج و خود طرف مقابل هم نباشد و شخص ثالث باشد،
بله.
میتونه مراجعه کنه و مطابق ماده 3 قانون مسئولیت مدنی
بسیار.
این فرد فریب دهنده حتی اگر خارج از ازدواج هم بوده باشه، باید خسارت های حالا رو خسارت های مادی این فرد رو که دادگاه تعیین میکنه جبران کنه.
بسیار عالی. خانم دکتر خیلی ممنونم، لطف کردید.
زنده باشید.
خدا نگهدار شما. سرکار خانم دکتر کاظم حقوقدان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. دقایق پایانی، ثانیه های پایانی برنامه امروز این هفته است، دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم، امیدوارم که بحث مهارت مدیریت اختلاف فرهنگی در خانواده تونسته باشه به شما کمک بکنه در تصمیم گیری ها در مورد ازدواج فرزندان، اونجایی که موضوع کفویت فرهنگی خیلی خیلی بایستی بهش توجه بشه، حتما عنایت داشته باشید که این کفویت در چه عرصه هایی میتونه مورد توجه قرار بگیره و اگر این توجه نباشه چه آسیب های متوجه زندگی ما خواهد شد. تا فرصتی دیگر از همتون التماس دعا دارم و شما رو به خدا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راهه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست. گاهی یه کویر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست.